شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز ما مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با درود و سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان ایران آفرین، سلام و درود و رحمت خداوند بر همه ایرانیان پاکنهاد در هر جای جهان که هستند و همچنین بر غیر ایرانیانی که یا فارسی صحبت میکنند یا به هر حال زبان ما رو میفهمند. امشب در خدمتتون هستم یک بار دیگه و مجله رادیویی خبرگزاری ملی ایران رو تقدیمتون میکنیم.
سپاسگزارم. لطف کنید و خودتون به موضوعات بپردازید و شرح بدید.
اولین ماجرا برمیگرده به انفجارات شهر کربلا در هفته گذشته که به شهادت بیش از 50 نفر از هموطنان ما منجر شد. ضمن عرض تسلیت این حادثه اسفبار به خانواده های این عزیزان، این موضوع نشان میده که ما تا چه اندازه در تأمین منافع ملیمون و امنیت ملیمون ضعف داره دولتمون و با گذشت زمان این ضعف بیشتر شده. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی که دولت سازندگی رو داشتن، ما اون وضع ترورها رو داشتیم و ناامنی های داخل تا اونجایی که در خراسان دیگه تقریبا بخش مهمی از روستاها و شهرهای کوچک نزدیک مرز به دلیل پیروزی طالبان در افغانستان و چنگ اندازی اونها در این طرف مرز و در داخل حریم ارضی کشور ما، ما اون فاجعه ها رو داشتیم. در زمان آقای خاتمی هم ناامنی ها افزایش پیدا کرد به یک شکل دیگری که اون داستان قصرهای زنجیره‌ای هستش، و در زمان آقای احمدی نژاد متاسفانه به شکل فاجعه بار ما ترکیب اینها رو داریم. و این نشان میده که به مرور زمان جمهوری اسلامی ایران نتوانسته تعریف دقیق درست و به جایی از منطبق با واقعیت و به جایی از امنیت ملی برای خودش به وجود بیاره و برنامه‌ریزی بکنه، تجهیز و تدارک بکنه خودش رو و به دنبال تحقق این اهداف باشه. مطلب دیگه که اتفاق افتاد این استش که این انفجارات و انفجارات بیشتری که قبل از اون اتفاق افتاده و انفجارات دیگری که قطعاً بعد از اینها اتفاق می‌افتد، یکی وجه اشتراک مشترکی رو بین کشورهای توسعه نیافته و یا کشورهای درگیر اشکال تحمیلی عقب ماندگی مثل کشور ما با مسئله هویت ملی رو نشون میده و اینکه چرا ما در مقایسه با کشوری مثلا مثل ایتالیا یا مثل فرانسه یا حتی ژاپن مشکل داریم و نمیتوانیم امنیت اونها رو داشته باشیم. ببینید، ما دو گونه توسعه نیافتگی داریم. یکی توسعه نیافتگی ناشی از محرومیت از ابزارها و امکانات توسعه هست. مثلا فرض کنید کشورهای آفریقای عمدتا اینجوری هست، وقتی که در اون کشور را اجازه داده نمیشه به صورتی که رفاه نسبی وجود بیاد، تعلیم و تربیت توسعه پیدا بکنه، بهداشت عمومی توسعه پیدا بکنه، طبیعتا این کشور را توسعه نیافته میمانند. یک شکل تحمیلی توسعه نیافتگی مشخصا در مورد کشور ایران رو ما داریم میبینیم و اون این استش که به طرق مختلف سعی میکنن ابزارهای موجود رو مختل بکنن. یعنی شما میبینید بیش از 75-80% از مردم ایران در حال حاضر باسواد هستند. اما این سواد به چه کار میاد وقتی که مردم کتاب قابل خوندن و مقالات آزاد و آگاهی دهنده و مطبوعات آزاد در اختیارشون نیست؟ این درست مثل این استش که شما زمان زیادی رو صرف آموزش اسب سواری به یک فردی که در بیابان زندگی میکنه یا محصول در بیابان به یک سواری بزرگی صرف اون میکنید، اما یک اسب چلاق یا یک اسب وحشی به اون میدید. این عملا خیلی بهش کمکی نکردیم. اون بعضان ترجیح میده همونطور پیاده بره. علت عدم رغبت مردم ما به مطالعه که صدای همه رو حتی مسئولین جمهوری اسلامی ایران رو درآورده ناشی از همینه که علارغم این که انصافا جمهوری اسلامی ایران تلاش بسیار زیادی کرده در 20 سال گذشته برای اینکه بی سوادی رو، یعنی عدم توانایی در خواندن و نوشتن به این معنی رو از بین ببره و الان درصد سواد دار بودن مردم ما، ایژوکیشن در کشور ما بالای 80-85%، اما عملا ما شاهد فروریزی فرهنگی و اضمحلال فرهنگی عمومی در کشورمون هستیم. در کنار این مصائب سیاسی امنیتی فرهنگی که داریم، دستگیری روزنامه نگاران، نویسندگان، سانسور شدید کتاب، بالا رفتن و تورم قیمت و هزینه های چاپ کتاب ها، همینطور تولید فیلم و از در کنارش ترویج فرهنگ لومپنیز، که همه اینها یک نوع عدم توسعه رو به وجود میاره. چون وقتی که شما در یک مسابقه ولو اینکه سالها مدت‌های طولانی جلوی همه بدوی، بعد از مدتی سرعت گامهات کم بشه دیگران از تو جلو میزنن. کما اینکه زمانی که ما در سال 46 در ایران شروع به مونتاژ پیکان کردیم تحت امتیاز شرکت تالبوت انگلیسی، خیلی از کشورها مثل ترکیه یا کره، ترکیه که اصلا صنعت مونتاژ خودرو نداشت و ترکیه و کره تازه در ابتدای راه بود، اما حالا وضعیت خودمون رو با اونها مقایسه کنیم، می‌بینیم که توسعه یک روند دائمی است، یک حرکت لحظه‌ای و مقطعی نیست، یک مسابقه بلا انقطاع نفسگیر ماراتون هست برای پیشرفت در همه حوزه‌ها. کشور ما متأسفانه از مصادیق کشورهایی است که یک عدم توسعه تحمیلی به او وجود داره. اما در عراق این عدم توسعه ذاتی است، برای اینکه اساساً که دولت و حکومتی به نام عراق وجود خارجی نداشته در طول تاریخ. این تفکیک بخشی از امپراتوری عثمانی هست با اون داستان مفصلی که داره، قبل از اون هم که مدام دست به دست شده. تنها حکومت ملی و اصیلی که در عراق مسراده حکومت آشور و کلدانیان هستش که اونم مربوط به هزاران سال پیشه و توسط حکومت هخامنشی ایران براندازی شده و اون داستانهای تاریخی که کم و بیش همه اطلاع دارن. بعد از اون یک هویت مستقل ملی در عراق وجود نداشته، بلکه اسلام ظهور کرده، لشکریان حجاز یا شبه جزیره عربستان در سرای خودشون تمام فرهنگ ها رو از بین بردن. یعنی نه مردم عراق زبانشون این بوده، نه خطشون این بوده و نه فرهنگشون این بوده، حالا این سرزمینی که ایران نامیده میشه. در جنوب همونطور که من قبلا
عراق نامیده میشه،
جان
عراق نامیده میشه،
بله الان عراق نامیده میشه. ما در جنوبش همونطور که من عرض کردم در مصاحبه‌های قبلی و صحبت‌های قبلی، یک سرزمین وسیع بوده است معروف به عربستان ایران، تا اینم مربوط به بعد از اسلام میشه. کما اینکه همونطوری که همه میدونن پایتخت اصیل ایران در داخل خاک عراق امروز قرار داره، شهرهای تیسفون، استخر و امثال هم
شهر
حتی، بله اینها همه مربوط به اون نشان میده که اساسا این قسمت جنوبی کشور فعلی عراق اینها بخش لاینفک خاک کشور ما بوده و سرزمین ما بوده، یعنی جزء ایران بوده. الان هم یکی از دلایلی که شما میبینید در جنوب شیعیان قدرت دارند در جنوب عراق مربوط به همین نکته است، یک جور تلاش برای تفکیک هویت ملی خودشون هست در برابر اعراب سنی مذهب که عمدتا اقوام بیابانگر و بدوی مناطق مرکزی عراق هستند که به حد فاصل میان جنوب و شمال که کردستان نامیده میشه و در حقیقت یه بخش مهمیش سرزمین آشور بوده قرار میگرفتن. همه اینها نشون میده که وقتی که هویت ملی دقیق و درستی در یک کشوری وجود نداشته باشه تا چه اندازه این مملکت مستعد فروپاشی هست و پذیرش مداخلات کشورهای دیگه. ایالات متحده امریکا به عنوان کشوری که امروز کنترل سرزمین عراق رو در دست داره چشم به روی این واقعیت غیر قابل انکار تاریخی بسته که چیزی به نام هویت ملی در عراق وجود نداره و برای اینکه این قطعات غیر قابل اتصال به هم رو به هم بچسبونه از فشار سیاسی و حمایت از گروه‌های ماجراجو و دستجات سیاسی طرفدار خودش استفاده میکنه. نقطه مقابل جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناکارآمدی و درک نادرستی که از حقایق تاریخی و واقعیت‌های جهان داره به روش مشابهی متوسل میشه. جوانک تروریست روانپریش مثل مقتدا صدر امروز تبدیل به یک وزنه شده در عراق، در حالی که بنده به عنوان کارشناس نظامی به شما میگم که جمع کردن کل ماجرای مقتدا صدر ظرف چند ماه با 4-5 هزار نیروی ویژه امکان پذیره. امریکایی‌ها نمیخواهند امثال مقتدا صدر از بین بروند به دلیل اینکه حضور اونها و اقدامات تروریستی اونها آتش جنگ افروزی و دامن زدن به نفرت تبلیغاتی علیه ایران رو امکان پذیر میکنه. این باید درس عبرتی هم باشه برای ما تا متوجه باشیم که خیلی از کسانی که دل میسوزونن برای کشور ما ولی با توجیهات شخصی یا گروهی خودشون فارغ از این که اون چه که میگن و اون چه که طرح میکنن تا چه اندازه در چارچوب منافع ملت ایران که شامل اقوام مختلف و فرهنگ‌های مختلف در سرزمین‌های بسیار گسترده متفاوت هست، این میتونه خطرناک باشه. به همین دلیل هم است که شما میبینید به شکل مشابهی همونطور که مقتدا صدر رو در عراق ایران علم میکنه، سعودی‌هایی که دشمنان تاریخی ملت ما هستند و حتی مذهبی ملت ما به اشاره آمریکا و به تحریک آمریکا از گروه‌های ماجراجو و آدمکش و شرو در سیستان و بلوچستان حمایت می‌کنند که آخرین نمونه ننگاورش به گروگان گرفتن بیش از 20 نفر از هموطنان ما در یکی از جاده‌های داخل سرزمین ما هست، نه حتی نوار مرز، خیلی فاصله داره جاده چابهار به ایران شهر از مرز و اون داستانی که میبینید پیش آمده پاکستان بازی در میاره و ما شنیدیم همین اواخر که گفتن که قرار است که هیئت ایرانی برود به پاکستان در خصوص تحویل گرفتن اینها. من همونطوری که قبل هم عرض کردم این افراد امروز تحویل دادنشون به ایران فقط ارزش تبلیغاتی داره، سر سوزن ارزش نظامی و امنیتی نداره، چون این افرادی که یک چنین اقداماتی انجام میدن توسط شبکه‌های خبره و با تجربه در زمینه عملیات براندازی و اختشاش این کارها رو میکنن و شما بعد از دستگیری هر کدوم از اونا در یک مسابقه بسیار سریع با ثانیه ها با این افراد رفتار میکنی. یعنی اونا اگر بتوانم یک روز شما رو بازی بدن و بعد همه چیز رو به شما بگن، همه چیزی که میگن یک ریال ارزش نداره، یک ریال ارزش نداره. افراد جابجا شدن رفتن. سیستان و بلوچستان یک سرزمین وسیع است، مرز خیلی محکمی و بسته‌ای با پاکستان نداره، به خصوص که ما دیدیم که این اواخر هم دولت ایران اعلام کرد با صرف هزینه بسیار کلانی یک خندق وسیع مرزی رو داره ایجاد میکنه در اونجا برای اینکه تردد رو تحت کنترل درگیره. و این ماجرا نشون داد که این قضیه تا چه اندازه یا غیر واقعی است یا اگر واقعا انجام شده به دلیل عدم انطباق با واقعیات سوق و جیشی منطقه به کار مسائل ایران که تامین امنیت اقلیمی ما و مرزی ما با کشور پاکستان هست نیامده. مطلب دیگر مربوط است به مصاحبه های آقای احمدی نژاد و محسنی اژه‌ای در هفته گذشته. احمدی نژاد مطابق معمول جز این که به خودش تبریک بگه و به خودش نشان افتخار بده کار دیگری نکرد، بدون این که حتی اینقدر شهامت داشته باشد که به صراحت بپذیرد که در لااقل در بخشی از برنامه‌های خودش موفق نبوده. نمونه واضحش به ما در این چند روز اخیر که به پایان در واقع فصول هفته‌های میانی تابستان می‌رسیم و داریم به پایان تابستان می‌رسیم و هجوم مردم برای سفر هم در تهران هم در جاده‌های اطراف ترافیک شدید وجود داره. چند روز پیش هم دولت اعلام کرد که در واقع وزارت نفت اعلام کرد که نمی‌تونه نفت بنزین لازم برای اون سهمیه مسافرتی مردم رو فراهم بکنه و در نهایت این طرح شکست خورده ترقی میشه بدون اینکه کوچکترین دستاورد مهمی برای دولت داشته باشه الا اینکه تنش ایجاد کرده. حالا اینکه ما فرض میکنیم که کسانی که این همه تحصیلات عالیه دانشگاهی دارن و اساتید هستن و درزن مثل خود آقای احمدی نژاد انسان‌های بسیار باهوش و زیرکی هستن، چطور یکی این طرح‌هایی رو به اجرا میگذارن و حاضر نیستن شکست رو بپذیرن؟ این برمیگردد به اینکه اونها اینها رو این اقدامات این گونه هزینه در برابر دستاوردی که انتظار دارند میدانند. به این معنا که در شرایطی که ما از این طرف با خطر تهاجم نظامی آمریکا مواجه هستیم، ناامنی وسیع در مرزهامون داریم، تمام مرزهای ما با کشورهای مختلف در وضعیت خطرناک قرار داره به اشکال مختلف. حتی شما میبینید که اخیراً در رابطه با قاچاق سوخت به امارات یک کشتی خیلی بزرگ رو گرفتن و میلیون ها لیتر بنزین قاچاق رو کشف کردن. همه اینها نشون میده که به اشکال مختلف اقتصادی، امنیتی، سیاسی، نظامی و حتی جنگ روانی سعی میکنن همسایه های ما به یک شکل ما رو آزار بدن و باشخواهی بکنن. از ترکیه که هر چند وقت یه بار صدور گاز ما رو متوقف میکنه و از ما باج میخواد برای اینکه قیمت تمام شده رو که به اونها تحویل میدیم رو پایین ببریم و عملا اونها گاز ایران رو به عنوان محصول خودشون و کالای خودشون صادر میکنن و ما کمتر کنترل داریم، مگر هزینه هایی که ظاهرا البته توی قراردادی هست که مثلا ما به اتریش گاز فروختی و این گاز از طریق ترکیه رفته، اما در عمل این ترکیه است که درآمد واقعی ما رو از این صادرات تعیین میکنه، چون او گلوگاه صدور گاز ما رو داره. از این موارد بسیار زیاده و همه اینها نشان دهنده این است که متاسفانه هیچ کدوم از دولت های حاکم بر ما لااقل از 1367 تا کنون که نزدیک به 19-20 سال میشود، دو سوم عمر برپایی جمهوری اسلامی ایران رو در بر میگیره، ما در تعریف منافع ملیمون یک دولت کارآمد نداشتیم که بتواند این منافع رو به درستی تعریف بکنه. قبل از اون که ما درگیر جنگ بودیم، به خودی خود وجود یک عنصری به نام دشمن مسلح متخاصم بیگانه که لباس و پرچم و سلاح و حتی چهره اونها با ما فرق داره، به خودی خود یک عنصر متحد کننده هست، چون به هر حال ارث ملی و غیرت انسانی مردم به جوش میاد و به طور غریزی ما در یک مقطعی منافع ملیمون که همون حفظ آب و خاک کشورمون هست تعریف میشه.
بله.
برای منو دارید؟
بله. بفهمید.
در همین حوزه موضوع بعدی برمیگردد به این که آقای محسن اژه‌ای در مصاحبه که با تلویزیون کردن ظاهرا با پوز بسیار دموکرات و آزاداندیشانه به سوالات مجری تلویزیونی جواب دادن، اما صحبت‌های ایشان مصداق عینی این جمله است: بسیار گویی به منظور سکوت، یا در واقع به منظور کتمان حقیقت. مثلا از ایشون پرسیدن در رابطه با پرونده خانم حاله اسفندیاری و بقیه، ایشون همون حرفای رو که همیشه توی رادیو تو روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون گفته شده همونا رو تکرار کرد. خب اگه قراره ایشون همون حرفا رو بزنن دیگه مصاحبه تلویزیونی برای چیه؟ این برای این هستش که مردم خیال کنن مثلا آقای اژه‌ای در موقعیتی است که شجاعانه مثلا به چند تا سوال جواب بده. در همین رابطه ما در قضیه سیستان و بلوچستان این ماجرایی رو که من عرض کردم دیدیم. اخیرا باز دوباره این بحث امنیت اجتماعی در شهرها رو اینها مطرح میکنن که به دلیل عدم اقبال عمومی و حتی بلند شدن صدای اعتراض در مجلس و در داخل دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی و حتی محافل مرتبط با مسئولین و شخصیت های اصلی جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد در یک وضعیت ناگواری است از این بابت. منتها خب ایشون روحیشون بسیار قوی است و به روی شریفشون نمیاره. ما وقتی که به این ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که چرا روز به روز دولت آقای احمدی نژاد اندام های نظامی خودش رو بیشتر میکنه. زمانی آقای احمدی نژاد دولتشون رو با چند نفر ژنرال شروع کردن و ظاهرا این به نوعی اقدام پیشگیرانه برای این بود که اگر کشور ما درگیر جنگ ناگهانی با آمریکا شد یک دولت سیار ما داشته باشیم و دولتی که نیروهای نظامی در اون پست‌های سیاسی و اجرایی ظاهرا غیر نظامی داشته باشند، بسیار نیروهای لشکری لباس و یونیفرم کشوری به تن داشته باشند که معروفترینشون همون آقای ذوالقدر هست که در واقع عنصر اصلی این سناریوی فعلی هستش که در داخل وزارت کشور از موزه جانشین وزیر کشور در واقع کشور ما رو اداره میکنه. یک تغییر تحولی هم داشتیم توی این یکی دو هفته گذشته که در رأس همه اونها این است که هاشمی ثمره که فقط کمی خودش رو از خداوند قادر متعال عالم به همه علوم کمتر و فرودستر میداند، ایشون از وزارت کشور رفت. هاشمی ثمره داستان بسیار جالبی داره. ایشون از مصادیق عینی نئوفاشیسم اسلامی بعد از انقلاب اسلامی هستش و از محصولات زهرآلود اندیشه های حدید سید احمد فربیل هست و گروهی که امروز در زیر لوای دولت آقای احمدی نژاد در کشور ما رو در اختیار گرفتن. او رفت و به جاش علیرضا افشار آمد. علیرضا افشار جز نیروهای ممتنع سپاه هست، یعنی او علارغم که سابقه طولانی فرماندهی در جنگ رو داره هیچگاه از نظر توان و تجربه نظامی در جایگاه خدمت شما که آقای رحیم صفوی، محسن رضایی و محمد باقر و آقای قالیباف نبوده و نیست.
بله.
او بیشتر به چیز شبیهه؟ بیشتر به آقای ذوالقدر شبیه، یک نیروی به اصطلاح سیاسی و سیاست باز هست. هرچند نه به دلیل خصیصه های سیاسی بلکه به دلیل خصیصه های شخصیتی خودش، فردی که اساسا آدم قدیمی نیست. آمدن اون از سپاه به وزارت کشور و تصدی پست مشاور سیاسی رئیس جمهور یک وسیله ناجور تلقی میشه و من با توجه به اینکه اطمینان دارم آقای احمدی نژاد خیلی هم هوشیارانه عمل میکنه، اعتقاد دارم که گند کارهای آقای هاشمی ثمره به شکلی در آمده که ادامه حضورشون در دولت میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه، به خصوص که ما به زمان انتخابات داریم نزدیک میشیم. هاشمی ثمره آدم پیچیده ای نیست، خیال میکنه خیلی پیچیده است و همین موضوع باعث میشه وقتی خیلی جاها وقتی صحبت میکنه به راحتی خیلی چیزهایی رو که نباید بگه یا اصولا در جایگاه ایشون نمیگنجه رو بیان میکنه و ماجرا رو لو میده. این به طور اساسی تحولات این هفته گذشته ما هست، به اضافه این که ما یک رخداد داریم، سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی هست که متاسفانه این طرح و این پروژه یکی از زشت‌ترین بچه‌های ننگ رو بر دامن انقلابی نشونده که بی تردید می توانست مثل انقلاب کبیر فرانسه برای دنیای غرب، برای مشرق زمین خصوصا و حتی برای تمام دنیا یک الگو باشه. یعنی یک ملتی با یک تاریخ چند هزار ساله در برابر یک شکل خاص از حکومت که حداقل 2500 سال عمر شناخته شده داره و تاریخ مدون داره قیام کرد و یک شکل بسیار تازه از حاکمیت رو پیشنهاد کرد. آنچنان دلفریب که اونهایی که حتی این حرفا رو باور نداشتن و باور نمی کنن اصولا ترجیح دادن مدتی نگاه بکنن و ببینن واقعا قرار چه اتفاقی بیفته. در همون ایام کوتاه بخت اونها نشون میداد که اون چه که مطرح شده بود به عنوان برنامه آینده انقلاب تا چه اندازه جالب، زیبا و انسانی بوده. ولی همین انقلاب کارش به جایی میرسه که بقای خودش رو در تصفیه زندانیان سیاسی به اون شکل زشت، غیر قانونی و غیر انسانی میدونه. این اعتراف صریح هست به این که تا چه اندازه از درون دچار تزلزل، پوسیدگی و اضمحلال بوده. چون فرض بفرمایید اینها اگر آزاد هم میشدن فوقش 5-6 هزار نفر بودن، نه 7 هزار نفر بودن. در 30 خرداد 1360 آقای مسعود رجوی و باقی مانده سازمان مجاهدین خلق که زیر پرچم این سازمان و علم و کتر آقای رجوی دست به اسلحه بودن، بیش از 30 هزار نفر رو در سراسر کشور علیه جمهوری اسلامی ایران برانگیختن. ولی ظرف یک سال همه اونها تارومار شدن، هرچند من این تاروماری اونها رو در کنار شهادت مردمی که به ناجوان مردانه ترین شکل به دست همین افراد ترور شدن و به قتل رسیدن، در مجموع به زیان منافع ملی خودمون میدونم و این رو یک شکست برای کل کشورمون میدونم. چون اینجا ما با ارتش عراق یا با کماندوهای کشور بیگانه مواجه نبودیم، یا بله ما بودن. خیلی هاشون رو ما میشناختیم، توی مساجد، توی راهپیمایی ها با ما بودن، بعضا حتی جلوی بچه های دیگری که بعد از انقلاب تو خط و خطوط دیگه وارد شدن اینها حرکت کردن. و از اونجایی که سازمان مجاهدین یک به اصطلاح جاذبه ترکیبی داشت، هم از اندیشه های انقلابی چپ و هم از بنیادگرایی اسلامی، آنچنان در یک مدت کوتاهی توانست به جذب نیروی پردازد که باعث وحشت گروه های مثل حزب جمهوری اسلامی ایران یا هیئت مترفی شد و همین حراس اونها باعث شد که به رفتارهای بسیار غیر انسانی با هواداران اینها داشته باشه، چون عموما دستشون به کارهای ولی بالا نمیرسید. و دقیقا اون ماجرای اتفاق افتاد که میدانیم. این سالگرد این حادثه تلخ رو من به همه تسلیت میگم، هم به خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن و هم به خانواده های کسانی که عزیزانشون درگیر این ماجرای زشت و تلخ شدن، حالا یا به عنوان بازجو یا بازپرس یا مأمور اعدام یا دفن کردن اینها در گروه های دست جمعی. ما در این حادثه تلخ آبرو و شرف تاریخی خودمون رو دفن کردیم. مردم آلمان هرگز نمیتونن منکر زشتی و پدیدی اتفاقی بشن که به دست دولت منتخب اونها، دولت نازی، در جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد، هولوکاست. ما هم نمیتوانیم با هیچ زبانی و با هیچ توجیهی این هولوکاست سیاسی رو علیه فرزندان خودمون توجیه بکنیم. عاقبت تلخ این ماجرا هرچی که باشد و هر توجیهی که طرفین داشته باشن، چه اون رو برای خودشون پیروزی یا شکست بدانن یا هر چیزی، من اعتقاد دارم که یک شکست شرم‌آور برای ملت ماست. و ما یک روز باید همونطور که ملت آلمان یک پیمان ابدی با خودش بست که دیگه اجازه نده که نوبایی در کشورشون اتفاق بیفته، اجازه ندهیم که در کشور ما چنین چیزهایی به این شکل یا به اشکال مشابه رخ بده.
کاملاً.